أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. و تبریک اعیاد میلاد صادقین الصادق الامین و جعفر الصادق صلوات الله علیهما اجمعین. امروز 19 ربیع الاول 1443 سومین بحث فقه عفاف در نظام جامعه خانواده مورد کنکاش و بررسی سوره های قرآنی، خصوصا سوره مبارکه کافرون و فیل مورد بحث قرار می گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل وجعلهم كعصف ماكول. صدق الله العلي العظيم. دو سوره مبارکه کافرون و فیل با ترتیب نزول 18 و 19 و قبل از آنها سوره مبارکه ماعون را در جلسه پیش مورد بررسی اجمالی قرار دادیم. خب با توجه به این مجموعه 19 سوره‌ای که تا کنون ما به ترتیب نزول مورد مطالعه و دقت قرار دادیم، به یک بحث بسیار مهم و کلیدی متوجه شدیم و اون بحث این است که کلیه این سوره های قرآن و سوره های گذشته و سوره هایی که در پیش خواهد آمد روی دو محور اصلی میتوان اینها را مورد مطالعه قرار داد. یعنی دو محور اصلی، دو شاه کلید ما داریم که تمام مسائل ما انسان ها در زندگی به این دو شاه کلید ربط دارند و اون دو شاه کلید عبارتن از مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی. اصلا قرآن کریم برای این آمده که انسانهای آفریده شده خدا، خدای متعال و کمال مطلق، برای مسئولیت پذیری و تعهد که تعبیر قبلی ما بود، برای مسئولیت پذیری به این زندگی دنیا که کشتزار آخرت است دعوت شده اند و در این میان آسیبهای این مسئولیت پذیری یا آفتهایی که در طول مسیر برای انسان حاصل میشه به جایی میرسد که این انسانهای بالفطره مسئولیت پذیر اینها به مسئولیت گریزی گرفتار میشن و کار انبیا و ادیان الهی تربیت این انسان هاست، به این معنا اونها را از مسئولیت گریزی دور کنند و به بستر مناسب مسئولیت پذیری برگردونن. و تمام آنچه که در سوره های قرآن ما ملاحظه میکنیم میتواند حول این دو محور تنظیم شود. الان ما بحث عفاف و تقوا را داریم که این نماد مسئولیت پذیری و فجور و تکذیب و کفر که در سرتاسر قرآن مورد بحث قرار گرفته نماد مسئولیت گریزیه. خب این مسئولیت پذیری هم فردی و هم اجتماعیه. طبق اون نگاه جامعه قرآن به انسان، فرد و جامعه، و هم مسئولیت گریزی فردی و هم مسئولیت گریزی اجتماعی مطرحه. قرآن کریم بسیار در بسیاری از سوره های خودش انسان‌های مسئولیت پذیر را معرفی کرده و انسان‌های مسئولیت گریز را همچنین معرفی کرده. در سوره مبارکه حمد به خوبی ما این تمایز را می‌بینیم وقتی می‌فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا از مسئولیت پذیری انسان در صراط مستقیم تکامل انسانی در شاهراه عبادت خودش را قرار میده و از خداوند میخواهد که در این مسیر هدایت گردد و این هدایت در انسانهایی تجلی میابد که این راه را به خوبی طی کردن و مصداق عملی و ملموس و محسوس مسئولیت پذیری را در سلوک این صراط مستقیم انجام گرفته و مورد این نعمت مسئولیت پذیری قرار گرفتند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خب این انسان های مسئولیت پذیر را اینجا قرآن مشخص کرده و مسئولیت گریزها را هم مشخص کرده، المغضوب علیهم و الضالین. لذا فرمود نه راه آنهایی که مورد خشم و مورد گمراهی قرار گرفتند، که اینا انسان های مسئولیت گریز هستند. پس قرآن کریم هم شاهراه را مطرح کرده، شاهکلید را مطرح کرده و هم مصادیق و نمونه ها را مطرح کرده. حالا در این بستر که حرکت کنیم، بستر مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی، خب قرآن کریم چگونه به این بحث مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی پرداخته؟ علل و زمینه های مسئولیت پذیری و علل و زمینه های مسئولیت گریزی رو گفته. نمودهای رفتاری و کرداری مسئولیت پذیران و متعهدان و نمونه های رفتاری و کرداری مسئولیت گریزان را گفته. مراتب و درجات مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی، در مراتب مسئولیت پذیری اسلام، ایمان، تقوا تا برسد به مقام تسلیم. واتقوا الله لعلكم تفلحون یا آیاتی که تسلیم را به عنوان آخر خط و آخرین رتبه و آخرین مرحله مسئولیت پذیری مطرح میکنه. همینطور مسئولیت گریزی مراتبی داره، فسق و فجور گرفته تا تکذیب انبیا، تکذیب ادیان الهی، تکذیب آخرت و انکار آخرت، تا برسد به کفر و جهود و مبارزه با مسئولیت پذیران، با انبیا و با برنامه های آنها که برای اصلاح جامعه انسانی بسیج شده اند. پس مراتب مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی هم آمده. پیامدهای دنیوی و اخروی مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی آمده. روش تعامل با انسانهای مسئولیت پذیر و انسانهای مسئولیت گریزی و احکام شرعیه و قوانین الهی برای تعامل را هم قرآن در سراسر سوره هاش مطرح شده. روش اصلاح و علاج و درمان این مسئولیت گریزی که یک درد بزرگ برای انسان است، قرآن سعی کرده به شیوه های مختلف و به نسخه های مختلف برای معالجه این آسیب اقدام کرده. سوره های ماعون و کافرون و فیل را نمونه ای از سوره های بسیار زیادی است که در قرآن درباره نمادهای مسئولیت گریزی و حتی مراتب مسئولیت گریزی را هم مطرح کرده و همینطور پیامدهای این مسئولیت گریزی را میبینیم. حالا به طور مثال در سوره کافرون که بعد از سوره ما اون نازل شد، خب در سوره ما اون ما صفات انسانهای تکذیب کننده دین و البته قبل از این سوره فجر داشتیم که جوامع مسئولیت گریز که به طغیان گرفتار شدن مطرح شد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. شاخصه بسیار روشن این جوامع مسئولیت گریز طغیانگری اوناست. فاکثروا فيها الفساد، پیامد این طغیانگری کثرت فساد در این جوامع است و این کثرت فساد به نابودی اون جوامع ختم گردید. فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب اینا جوامع مسئولیت گریزن، انسان های مسئولیت گریز را باز در همین سوره مبارکه فجر میخوانیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. خب اینا انسان های مسئولیت گریزی هستن که فقط به فکر منافع مادی خودشون هستن. اگر به منفعت رسیدند انسان های سعادتمند و سالم خودشون رو احساس میکنن و اگر به تنگنا و تنگ دستی افتادن خودشون رو بدبخت میدونن. این انسان های ظاهربین که اسیر خواسته های محدود مادی دنیاوی هستن، اینها انسان هایی هستن این با این نمادهای رفتاری و احساساتی که اینها نسبت به نعمتهای الهی دارن که اگر برخوردار باشن احساس میکنن موفقن و اگر ندار باشن احساس میکنن ناکامن. بعد قرآن در همین سوره اون انسانی که مسئولیت پذیره و به اون مقام عالی مطلوب کمال انسانی رسیده که دارای نفس مطمئن است به خوبی توضیح میده که این چجور انسانیه. خب در سوره های قبل فجر و بعد فجر ما این روند رو به خوبی میبینیم. در سوره ما اون دیدیم که این انسانی که تکذیب کننده دینه و انسانی که نماز رو سبک میشمارد چگونه با هم نوعان خودش خصوصا انسان های ضعیف الحال از لحاظ مادی برخورد خشن و منفی دارد و اونها را طرد می کند فقط به دلیل اینکه او از نعمتهای مادی برخورداره و احساس اقتدار می کنه. خب یه پله بالاتر از این انسانی که تکذیب کننده دینه انسانی که کافر است، یعنی کافر کسی است که حق را شناخته پا روی حق می گذارد و بنا را بر ستیز جویی و مبارزه با حق می گذارد. این انسان کافر چگونه، چرا اینطور می شود؟ یک سوال. این انسان چه سبک زندگی دارد؟ چه چه معبودهایی در زندگی خودش دارد غیر از هوای نفسش و غیر از شیطانهایی که او را خط میدن و جهت میدن، چه الگویی در زندگی دارد و چگونه این انسان با این الگوهای نامطلوبی که برای خودش انتخاب کرده به ستیز جویی با حق داران و با خدا پرستان در می افتد. اینجاست که قرآن کریم اولین نقطه ای که شروع میکنه برای اینکه آسیب زدائی کنه این فاصله انداختن و جداسازی این مسئولیت پذیران از مسئولیت گریزان در این صفحه. با انسان مسئولیت گریز ما داریم که باید نهی از منکر کنیم، از در جامعه او را طرد نمی کنیم، ولی اگر به کفر رسید، یعنی به قله تهاجم با دین خدا و پیغمبر خدا برسد و بنای بر مبارزه و ستیز جویی بذارد، اولین کاری که باید کرد طبق این سوره مبارکه کافرون یا جهد این است که لا اعبد ما تعبد، معبود ما از معبود شما کاملا جداست. و شما با این باورهایی که دارید، با این به این نقطه‌ای که رسیده اید، به هیچ وجه شما به عبادت پروردگارم تن نخواهید داد. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبدتم، منم بر اساس اون نگاه کاملی که دارم، نگاه ناقص شما را من نمیپسندم و من به هیچ وجه به معبودهای شما تن نمیدهم. خب یعنی جداسازی و فاصله انداختن میان این دو گروه و میان این انسانهای مسئولیت پذیر و انسانهای مسئولیت گریز در حد کفر. لذا در این سوره ما میریم تأکید بر همین میشود که ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد. اینجا این تأکید و این تکرار برای این است که هر گونه سازشی و هر گونه احتمال عقب‌گردی را قرآن منتفی می کند. لکم دینکم ولدین، شما راه خودتون، ما هم راه خودم. این حد اقل. حالا اگر رسید به ستیزه جویی و درگیر شدن با به تعبیر قرآن کریم یهلک الحرث و النسل، بنا را بر این بگذارن که به طور فیزیکی در بیفتن با پیامبر خدا و با دین خدا و مسلمانان، اینجاست که بعدها در سوره های مدنی احکام برخورد با اینها را اما از براءت و بیزاری جستن تا مقاتل المشرکین و کافه کما یقاتل رکم کافه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، کار به درگیری میکشد، درگیری فیزیکی و بنا را بر تصفیه میگذارد. حالا این را در سوره مبارکه ماعون میبینیم خداوند چگونه در آغاز دعوت که در این سوره پیامبر را به نعمت مهم و قابل توجه لطف الهی در حادثه فیل، ابراهیم که می آید برای جنگیدن با خانه خدا و برداشتن این خانه خدا از مکه مکرمه و در صورت نبود یار و یاور برای عبدالمطلب، می بینیم که در اینجا خداوند ابابیل را می فرستد و کافران را قلع و قمع می کند. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، اینجاست که حمایت الهی وارد معادله میشه و علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا خداوند در گذشته کاری نکرد که کید اونها و نقشه های اونها از بین برود و به گمراهی کشیده بشود و در نتیجه اینها موفق نشدند که خانه خدا نماد توحید را از مکه ببرند به جای دیگر. خب یعنی خداوند داره پیامدهای این کفر و مسئولیت گریزی را هم در دنیا و هم در آخرت در اینجا مورد توجه قرار میده و بعد قریش را به این نعمت به این نعمت بزرگ توجه می‌دهد که پیامبر مورد حمایت چنین خدایی است. لذا در حقیقت اگر ما بخواهیم در اینجا یک نگرشی جامع و موضوعی با این محوریت مسئولیت پذیری و مسئولیت بریدی داشته باشیم، فکر میکنم که ما باید یک مطالعه مجدد، یعنی از نو سوره های علق تا فیل را مجددن دوستان مرور کنن و این نقشه راهی که در اینجا ما از برکت خود همین سوره ها به دست آوردیم، ما در دو محور مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی ببینیم قرآن کریم چه برنامه ای را داره ارائه میده و چگونه به علل و زمینه ها، به نمودها، به مراتب و مراحل، پیامدها، روش تعامل و روش اصلاح پرداخته و به ما داره راه حل ارائه میده. اینجاست که این درخواست به عنوان یک تکلیف، یک پژوهش برای کلی عزیزان مطرح میشه، چه اونهایی که بودن در جلسات گذشته و چه اونهایی که الان ملحق شدن و دارن ملحق میشن برای بهره برداری از این بحث فقه خانواده با موضوع خاص فقه عفاف با توجه به سوره های قرآن کریم که به ترتیب نزول مورد مطالعه ما قرار گرفته بودند و هستند و خواهند بود، مجدداً با این نگاه عزیزان این آیه این سوره ها را مرور کنند. شما در سوره علق مثلا یه نمونه من بگم که دوستان بدونن چه کار کنن، در سوره مبارکه علق وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم را میخوانیم در این سوره که آغاز وصل شدن انسان به کتاب هدایت الهی است، با این نگاه گسترده رحمانی خدا اولین تعلیمی که اینجا داشتیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. خب این در حقیقت وسیله است، یعنی این و دانش آموزی وسیله بسیار مهم و اساسی است برای اینکه انسان در مسیر هدایت یا مسئولیت پذیری قرار بگیره. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خاتم پیامبران مأمور می شود که بخواند قرآن را، بخواند قرآنی که سراسر دانش است و این دانش ها الهی است. در نتیجه خداوند با نور قرآن، با نور علم این انسان را در شاهراه هدایت قرار میده. خب این در حقیقت در مسیر فعال کردن مسئولیت پذیری انسان این مقطع از این سوره دیده میشه. حالا در مقطع بعدی میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسانی که طغیانگره، این انسانی که مسئولیت گریزه، مسئولیت گریزی او را به طغیان و سرکشی و گردن کشی کشنده. اینجاست که البته عامل اصلی این طغیان احساس بی‌نیازیه، توانمندی، احساس توانمندی در مقابل انبیا، در مقابل قدرت‌های الهی است. و در نتیجه این انسان که مسئولیت گریز شد به دلیل احساس بی‌نیازی و الان گرفتار پدیده طغیانگری شد، خداوند می‌فرماید ان الی ربک رجعا، من راه حل میدم برای علاج این مسئولیت گریزی. اون نقطه اقتدار او که احساس بی‌نیازی است، این را من نشون میدم که این کمال نیاز را به خداوند دارد. آیندهش در دست اوست، سرنوشتش در دست او. ان الی ربک رجعا، بعد دو نمود و دو نماد از مسئولیت پذیری و گریزی میاره. رأیت الذی ینهى عبدا، این نهی کننده از معروف، حالا ابو جهل یا هر کی باشد، این نماد مسئولیت گریزی، خودش که به معروف عمل نمی کند، خودش که هدایت نمی‌یابد، اما هدایت یافتگان را از مسیر هدایت بخواهد منع کند و مورد نهی و زجر قرار بده. خب انسان هدایت یافته عبدا اذا صلى رأیت ان کان علی الهدى و امر بالتقوى، بنده برگزیده خدایی که امر به تقوا میکند و خودش انسان سربراه و انسانی که در مسیر خط هدایت الهی داره حرکت میکنه، عبد عبودیت، صلات نماز برگزار کردن و امر به تقوا، امر معروف و نهی از منکر. اینجاست که این دو نماد را، این دو مصداق، این دو نمونه با این نمادها را مطرح کرده این سوره مبارکه علم. بعد می فرماید کلا لئن لم ینتهی لنصف عن الناسی. حالا این انسان با این توضیحاتی که دادیم باید خوددار بشه، این انسان باید خودشو کنترل کنه و این تجاوز را از مسیر تعیین شده را برای خودش انتخاب نکنه. این بد مسیریست، مسیر تجاوز و زیاده خواهی و نهی از معروف. اینجاست که اگر این خودش را باز نداشت، اینجاست که دست قدرت الهی داخل می شود و می تواند این انسان را کنترل کند، این انسان را در سر جای خودش بنشاند. کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه، فلید و نادیه. هرچی توان داره، هرچی همکار داره، یار داره، همه را دعوت کنه برای دفاع از خودش. ولی تو وظیفه نداری و حق نداری علی رغم همه اون هارت و پورتی که داره از خودش نشون میده، تو ای پیامبر حق نداری از او پیروی کنی، از او نترس، بلکه از خدا بترس و برای خدا کرنش کن و به خدا نزدیک شو. ببینید با این نگاه مسئولیت یا محور مسئولیت پذیری و مسئولیت بریدی، این سوره را دوباره نگاه کردیم و مطالعه کردیم. حالا این سوره را با سوره های دیگر حمد هم که اشاره کردم، همینطور سوره مزمل، مدثر، به ترتیب مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی را در این عناوینی که حالا این عناوین را من در گروه گذاشتم، ببینید در گروه فقه عفاف آمده، در گروه فقه خانواده هم گذاشتم اینا را. ببینید طبق این کدهایی که اینجا در گذشته شده، شما می توانید آیات را یا مفاهیمی که در آیات هست به خوبی در بیارید و اینها را مورد مطالعه مجدد قرار بدید برای این تکلیف دوستان برای جلسه بعد. از الان همین سوره های علق، حمد، مزمل، مدثر و سوره قلم، این پنج سوره را دوستان مرور کنند، چون قبلا کار کردیم و دوستان جدید هم می توانند فایل های مربوط به این سوره ها را از دوستان مفتاح درخواست کنند که براشون حالا یا صوت یا نوشته را بارگذاری کنند، بذارن که بتونن استفاده کنند، مطالعه کنند. ولی با این نگاه جدید، یعنی با این نگاه مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی، فکر میکنم خیلی ما به بحث مطلوب در بخش عفاف نزدیکتر خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صحبت که خانواد ترجمه و این سیج رو توش کردن میگن تو گام به گام با انسان پیش میاد مرحله مرحله نکات جدید رو آموزش کنه، خودش به انسان خدا این پرستش رو یاد میده، چه شکلی پرستش کنه، چه شکلی پیش بره. اما نکته‌ای که الان توی این سوره کافه مون هست اینه که توی سوره‌های بعدی به یه نوعی حرکت قرآن خیلی آروم و میانه است و همینطور حتی به این حالت مدارا
بله.
پیامبر رو تشویق به صبر میکنه، میگه چندین بار که صبر کن مثلا صبر،
چون در مقام علاجه جذب، یعنی در مقام جذب و علاج.
تو این سوره با توجه به اینکه این سوره واسه مکیه و خود مکه پیامبر در اکثریت نبوده، در اقلیت
بله، کافران در اکثریت بودن.
این اون لحن این سوره خیلی تونده، یعنی بله. اولا از طرف زبان خود خدا
قول تو یا ایوه
یه نمیگه تو بگو، یعنی خود خدا در اینجور بگو و این حالت، چون معمولا حتی تو اون سوره هایی هم که بیشتر خطاب های مثلا به نوعی تحقید آمیز یا عقوبت و اینها بود، باز هم رنگه هایی از مباحث مثلا حال دعوت و اون در حال رحمت الهی بود، ولی تو این سوره خیلی شدید میگه که بگو ما اون
چیزی شما پرسید نمی پرسید. اتفاقا نکته خیلی مهمیه این، ببینید خدا پیامبر خودش را که بالمؤمنین رعوف الرحیم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که خودت خیلی به زحمت داری مندازی، داری بیش از شاید حد مدارا میکنی چون خواهی جذب کنی، یه جایی باید این بالاخره حد فاصل و این خلاصه کلمت الفصل به تعبیر خود قرآن، ان يوم الفصل كان ميقاتا، اینجا هم کلمت الفصل، قرآن هم انه لقول فصل. خب قرآن اومده میگه طرف دیگه خداست، خدا میگه من طرفم، شما اینجا وظیفت انجام دادی، حالا بسپار به من. که این از لحاظ روانی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. یک توی حج یکی از مبلغین فریخته ما از اصفهانی های زبل خیلی خوب و آدم فهیم، با یکی از این الجزائری ها داشت بحث میکرد، یه وهابی اومد خواست اینا رو جدا کنه از هم و هم یکی از روش هاشون جدا سازیه برای اینکه تبلیغ انجام نشه، اینا را با یک با ترفندهای مختلف چکار میکردن؟ اینا را فاصله میداختن. این مبلغ ما خب کف دست اینا رو خونده بود و متوجه بود که این اومده با این ترفند بخواد اون خلاصه سوژه‌ای که در اختیارشه و به نوعی آدمه داره از ایران و جمهوری اسلامی و از نظام و اینا میپرسه دیگه، باید بهش بگه دیگه، اون نمیدونه. اون ببین با همین روش میاد جداسازی میکنه که مانع معروف بشه. شگردی که این دوست عزیز ما به کار برد این بود که به اصلا به این وهابی حرف نمیزد، اصلا او را طرف حساب خودش نمیدید، به این الجزائریه میگفت من به تو میگم تو بهش بگو، حالا کنارش ایستاده، اصلا او را مخاطب مستقیم قرار نمیداد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بگو بهش بگو من این چنینم آنچنان، من اصلا با تو حرفی ندارم، بهش بگو من آمادگی ندارم اصلا صدای تو رو بشنوم، بهش بگو که حق نداره اینجوری با ما برخورد کنه بهش. و اون همینطور گویا رو در یک خلاصه دیگه آب جوش داشت همینطور قول میخورد. از این روش، روش تحقیر او و اینکه من کاری به تو ندارم، حالا خدا میگه پیغمبر بگو من کارم انجام دادم، من دیگه کاری به شما ندارم، این خداست که میگه این چنین و اونچنون، یعنی خدا خودش داره طرف حساب میشه و اینها را مورد دقیقت یک نوع از لحاظ روانی یک تهدید جدی، چون از آفریننده است، از اون آورنده قرآنه دیگه، اینا با خدا که نمیتونن با خدا حرف بزنن، اینا فقط میتونن زورشون به پیغمبر برسه. پیغمبر هم در اینجا به دستور خدا خودش رو از این معرکه داره بیرون میاره، چون فقط موظف خطاب خدا و کلام خدا را به اونا برسونه، لذا قل یا ایها الکافرون بهشون بگو، ولی اگر اینجور نبود میگفت یا ایها الکافرون، پیغمبر صحبت میکرد، لا عبود مزمونه، نه بگو، یعنی بگو خدا گفته، خدا میخواد، خدا این چنین دستور رو مشخص کرده، لا عبد ما تعبدو تا آخر سوره. این از لحاظ روانی میتونه تاثیرگذار باشه. یک، دو، این روش از تعامل حساب دست اونها میاد که بالاخره طرفشون شخص پیغمبر نیست که او را کوچک بشمرن یا ضعیف بشمرن، این داره حمایت میشه از مصدر خلاصه قدرت، تمام قدرت ها خدای جهان، آفرینده جهان، و اونها حتما یه فکر دیگر به حساب دیگر. لذا میبینید بعد از این سوره کافرون سوره فیل همین پیام داره، ببین ما عمل کردیم، ببین الان ترا کیف فعل، ما داریم تهدید میکنیم عمل هم میکنیم. خب الان وقتی که نصر الله یه حرفی میزنه چرا همه حساب میکنن؟ میگه اینگه هر زد عمل میکنه. این را خداوند داره بیان میکنه. الان ترکه دیگه تاریخ قبل از آمدن پیغمبر به طی عام الفیل به 30 سال 40 سال آن در عام الفیل خداوند اومد این مکه را نجات داد. ابو طالب، ابو عبدالمطلب فرمود ذل بیت ربونی احمی، این خانه خداست، خدا خودش صاحب خانه است، خودش این خانه خودش را حفظ میکنه و خدا حفظ کرد دیگه. از این دلیل عملی تر، ملموستر، محسوستر، واقعی تر، نزدیک خود حادثه تاریخ بعثت پیامبره، فاصله زیادی نداره، حتی اکثر 40 ساله دیگه. در این صورت ما میبینیم که این روش قرآن یه روش بسیار حکیمانه ایست در مطرح کردن این که ببینید اوج مسئولیت گریزی اینا کفره، و اگر کفر شد شما یه وظیفه دارید، مواظب باشید اینا رو تو شما اثر ندارن، شما با اونها قاطی نمیشی، مخلوط نمیشی، و در نتیجه خدا طرف حساب اونها هست.
یعنی این سوره یک گام به جلوه، در این تا قبل از این تحقیق ها هم اونطوری نتیجه کارشون آخرت بشه، ولی اینجا به این روی تحقیق جانی.
آره دیگه، اینجا دیگه میدان اومدنه، یعنی قوانین الهی دست به دست هم میدن و در اینجا نمود پیدا میکنه که در همین زندگی دنیا شما این آسیب را خواهید دید. و خداوند الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، در آیات دیگر که میفرماید که لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هم در دنیا ما به اونها بشارت میدیم، نجاتشون میدیم، هم الفائزون در دنیا و هم در آخرت. و به این ترتیب معالجه قرآن، اینه تو روش‌های معالجه قرآن برای بحث چی؟ مسئولیت گریزی، که این میتونه بعضی انسان ها عقب نشینی کردن و اومدن و بعد مسلمان شدن، کافر بودن، ولی وقتی که آیات الهی و قدرتمندی خلاصه پیامبران الهی را با اون حمایت الهی دیدن، عقب نشینی کردن و کرنش کردن و مسلمان شدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.